الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. آیه دوم رو واجتنبوا قول الزور نتیجه گرفتیم شر قول زور فقط غنا باشه کما یستفاد از بعضی از روایات و چه غنا احد مصادیق قول زور باشد. آیه کریمه دلالت نمی کند بر این که حفظ کتب ولال حرام است، با توضیحاتی که دیگه مطرح شد و تکرار نمی کنی. آخرین آیه‌ای که ممکن است استدلال بشه بر وجوب امحاء کتب ظلال، که خاطرتون هست بعضی از فقها معتقد بودن حکم اولیه وجوب امحاء و وجوب امحاء ملازمه داره با حرمت حفظ. ممکن است برای وجوب امحاء کتب ضلال استدلال شود به آیه کریمه 97 از سوره مبارکه طه: وَنَظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحْرِقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسَفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا. خب آیه کریمه مربوط است به جناب موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام و رفتن به کوه طور. خب قصه روشن است که حضرت 30 روز فرموده بود کوه طور میرم بر میگردم. اتممناها به 10، 30 روز 40 روز طول کشید. در این بین سامری که یکی از یاران نزدیک حضرت موسی شمرده می شد شروع کرد به انحراف و تبلیغ کردن این که جناب موسی فرار کرده، رفته است و دیگه بر نمی گرده. حالا یا گوساله واقعی یا گوساله از طلا ساخت و که حالا اون دی داستانش مفصل است، سبب اذلال مردم شد. طبق بعضی از روایات 70,000 نفر از بنی اسرائیل به گوساله سامری سجده کردند و به خدای موسی کافر شدن. خب وقتی جناب موسی بن عمران برگشت به نزد بنی اسرائیل، این خطاب رو به سامری کرد: وَنَظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا. بعد از این که شورش رو کنترل کرد جناب موسی بن عمران و بنی اسرائیل متوجه اشتباهشون شدن، حضرت خطاب کرد به سامری، گفت حالا نگاه کن به این خدایی که عاکف بودی، معتکف بودی در کنار او، او رو می پرستیدی، خدایی که سبب اذلال 70,000 نفر شد، ببین من باش چه کار می کنم. لنحرقن نبود، من می سوزانم، می سوزانیم این گوساله رو. ثم لننسفنه فی الیم نسفا، بعدم خاکستر او رو به دریا می افکنیم. خواهی دید که این خدای تو قدرت دفاع هم از خودش نداره. مثلا خب اینجور بیان بشود که گوساله سامری سبب اذلال مردم شده بود، سبب ذلالت مردم بود، چون سبب اذلال مردم بود، جناب موسی او را آتش زد، جناب موسی او را امحا کرد. ما الغاء خصوصیت کنیم، بگوییم هر شیء که سبب اذلال مردم رو فراهم کنه، لنحرقنه، او رو آتش بزنیم و او رو امحا کنیم. آیه کریم با الغاء خصوصیت دلالت کنه اسبابی که ذلالت بر مردم فراهم می کنن، امحاء اونها لازم است. این غایت و مایقال در استدلال به این آیه کریمه. خب توجه دارید که حق این است که استدلال به این آیه کریمه که هر چه سبب اذلال بشه امحاش واجبه قابل قبول نیست، به خاطر اینکه اولا کما ذکرنا سابقا در بحث اصنام و بت‌ها، بحث صنم و بت که نماد پرستش غیر خداوند است، اینا حکم ویژه‌ای دارند. وجوب امحاء در صنمی که برا عبادت است از ادله استفاده می شود، ولی آیا می توان الغاء خصوصیت کرد از بت به هر کتابی که شبهه‌ای در امر دینی می افکنم یا حکم فقهی رو دچار تردید می کنه یا در یک امر اعتقادی زلالت ایجاد می کنه، آیا می تونیم از بت به همه اینها الغاء خصوصیت کنیم؟ حالا سب کنیم می رسیم بهش. بله ثانیانش همینه. فعلا فرض کنید استصحاب و حکم شرایع سابقم جاری باشه، ثابتم بکنید، ولی الغاء خصوصیت که از بت نمیشه. الغاء خصوصیت، حالا توضیح در جای خودش، یا از فرد مصداق دانیس به عالی، میگیم آقا این فردی که حکمش ذکر شده در این خصوصیت خودش ضعیفه، پس به طریق اولا او فرد قوی ترم حکمش همینه. ولا تقل لهما اف، خب به طریق اولا ضرب پدر و مادر حرامه. یا حداقل الغاء خصوصیت در فرد مساوی به مساوی است، ما از فرد عالی به دانی الغاء خصوصیت کردن اول کلامه قابل قبول نیست. یه فردی که در خصوصیت اذلالی بت هست، پرستش رو، پرستش خدا رو داره در از بین میبره، در محاجه قرار میده، ما این رو بیاییم به هر کتابی و هر اذلالی مثلا سرایت بدیم، این اول کلام. در ذیل ادله عقلی میرسیم، بحث اضلال رو مطرح میکنیم، اونجا میگیم هرچی سبب اضلال یعنی چی، عنوان اضلال برش باشه. اما دقت کنید الان بحث چیه؟ حفظ این کتاب. ما میخوایم بگیم آقا یا وجوب امحای این کتاب، اگر یک کتابی مصداق اضلال به اون معنایی که در ذیل دلیل عقلی ما میگیم بله، اما به مطلق این کتب ما الغاء خصوصیت کنیم، این حرف، این اول کلام از این آیه کریمه. ثانیاً و هوبل عمده، آقای ابراهیمی مشاره کردن، دقت کنید ما در مباحث گذشته مفصل هم در فقه هم در اصول اشاره کرده ایم که اگر حکمی قرآن بازگو کرد که در شریعتی از شرایع سابقه بوده است، فرض کنید ثابت کردیم قضیتون فی واقعتن هم نبوده، چون احتمال داره خصوصیتی داشته باشه، حکم حکم خاصی باشه، افرس چنین نبوده، این حکم در شرایع سابقه بوده است که بت‌ها رو باید احراق کرد، باید اونها رو سوزون، ثم لننسفنه فی الیم نسفا. خب ما این حکم رو میخواییم در شریعت اسلام هم اثبات کنیم، هم در اصول مفصل پارسال گذشت در بحث استصحاب احکام شرایع سابقه، هم در فقه اشاره کردیم، که نه به نقل تنهای قرآن میشه گفت پس این حکم در شریعت هم ثابت است، چون قرآن نقل کرده است، و نه به استصحاب قهقرائی میتوان حکم شریعت سابقه رو در این شریعت اثبات کرد. لذا افرز این حکم حکم غیر موقتی و مستمر در شریعت جناب موسی بوده است، استصحاب این حکم و بقایش در این شریعت اول کلامه. لذا نتیجه این که از این آیه کریمه هم ما نمیتونیم استفاده کنیم واجب است امحاء کتب ضلال مطلقا، این آیه دلالت بر این معنا نمی کنه. حالا برای مطلق بت هم بله، اگر ما اون ادله دیگه داریم بر وجوب امحاش، اگر ادله دیگه نمی بود احتمال این که این حکم یک حکم خاص باشه و ویژگی خاصی داشته باشه بود، این احتمال می شد، این احتمال رو بدیم و مثلا رفعیت از ظهورش در همه موارد کنیم. بله ممکنه یه ویژگی های خاصی اونجا داشته، انحراف جمیع و طائفه بوده است مثلا که انه دیگه موحدی در دنیا در بین اونا باقی نمیمون، لذا این خصوصیات ممکنه کسی بگه باعث شده لنحرقنه ولننصفنه فی الیم نصفا، ولی در مورد بت ها روایات دیگه داریم به اونا میشه استدلال کرد. با ذکر این آیه کریمه دلیل اول بر حرمت حفظ کتب ضلال یا وجوب امحاء کتب ضلال که آیات قرآن بود تمام شد. سه تا آیه بود، نتیجه گرفتیم به نظر ما هیچ کدوم از این آیات ثلاثه دلالت نمی کند بر این که حرام است حفظ کتب ضلال مطلقا یا واجب است امحاء کتب ضلال مطلقا. دلیل دوم از ادله اربعه تمسک به روایات است که دیگه ما بحث رو اینجا تمام می کنیم. قبل از ماه مبارک رمضان ما تقریبا در اون نگاه های اولیه‌مون دیده بودیم بحث کتب ضلال در این مقطع تمام بشه، یعنی ما بعد از رمضان بحث رشوه رو مطرح کنیم که خیلی بحث مهم نیست، ولی دیگه حالا اختزاعات و بعضی از تعطیلات ناخواسته و این قلت و قلتا و بعضی از توضیحات باعث شد که بحث به عرض کنم تمام نشود در این مقطع، و بحث مهمی هم از نتیجه گیری این بحث هم خیلی مهمه. دیگه این بحث رو میگذاریم برای بعد از ماه مبارک رمضان و ادامه میدیم بحث رو، یعنی بحث از روایات که دلیل دوم بر حرمت کتب ضلال در بعد از تعطیلات ماه مبارک رمضان و تعطیلات نوروز اگر عمر و حیاتی بود انشالله بحث رو ادامه میدیم. حالا این چند دقیقه امروز رو اجازه بدید به مناسبت این که در تلیعه ماه مبارک رمضان هستیم من یه چند دقیقه کوتاه عرائض مختصری رو اشاره بکنم. در آغاز قبل از این که وارد این مطالب بشیم من هم نکته ای که دیروز در اصول اشاره کردم باز عرض میکنم که ولو خب دوستانی بودن غالب دوستان، لکن تأکیدش این که اولا من تشکر میکنم واقعا دوستان در این ساعت و با این اوضاع و با این هواهای سرد و ولی خب این همت رو جمع کثیری از دوستان داشتن، حاضر در درس میشدن. برای خودم جالب بود واقعا که بالاخره دوستان راه های دوری کشید می آوردن، من تشکر میکنم از دوستان. گاهی واقعا بعضی از مسائل باعث خیلی من خودم نگران شدم. اون روز برفی اول و تعطیلی و بعضی از دوستان خبر نداشتن و آمده بودن درس در همون روز و بعضی از دوستان از راه‌های دور بالاخره و منم شرمنده شدم، ولو اطلاع رسانی شده بود ولی خبر نداشتن واقعا بعضی از دوستان، بعضی از فضلای کلاس. من از اونا مصخایی میکنم بالاخره و این همت واقعا همت بلندیست. من خوشحالم که این جمعی از دوستان و دوستانی که میان در این ساعت و این وضع این همت رو دارن، این که واقعا از دوستان تشکر میکنم و انشالله اجر و ثوابشون رو میبرن و خدا هم توفیق میده انشالله در مسیر علم من جده و جد. خب نکته بعدی این که من در اصولم عرض کردم، من واقعا دعو و روشم اینه اگر دوستان سوالی دارن، نکته‌ای دارن، تردیدی دارن، گوش کنم. اعتقادم اینه که گوش کردن به مطالب دوستان سبب جولان فکری میشه، چنانچه صد کردن باب سوال باعث میشه جولان فکری دوستان از بین بره. لذا از سابق ایام مقید بر این امر بودم. حالا یک ساعتی هم برای پاسخ به سوالات بود، ولو امسال سخت بود، جلسات و مشکلات جسمی، گاهی گردن من درد میکرد، دو تا تلفن دست گرفتن سخت بود برام، لذا یه مقدار این مسئله در این امسال به محاق رفت یک کمی، لکن خب سعی میکردیم سوالات دوستان رو پاسخ بدیم. معذالک اگر در درس بعضی از دوستان گاهی سوال میکنن، درس عمومیست باید مدیریت بشه، یه وقتی ما سوالی رو پاسخ ندادیم، یه وقتی از کنارش گذشتیم، خدای نکرده اگر احساس مهانتی کسی کرده باشه، من واقعا عذرخواهی میکنم، قصدی نبوده، واقعا قصدی نبوده، بلکه همیشه نگاه همین بوده که اجازه بدیم دوستان صحبت کنن، مطالبشون رو عرضه بکنن و این خیلی مهمه. اگر شده به نحوی یا اگر کلمه‌ای گفته شده که موجب مهانتی بوده، من هم عذرخواهی میکنم، هم دلم میخواد که دوستان اگه حقی هست اثبات کنه. زحماتی هم دوستانی میکشن در مسیر نوشتاری کردن دروس، منتقل کردن این دروس، که این زحمات هم واقعا از سوی همه دوستانی که دستن در کار این امر هستن قابل تقدیره. بارها دوستان دیگری تقدیر کردن و الان به ذهنم هست آقای دکتر واعظی رئیس دانشکده الهیات دانشگاه تهران با من تماس گرفت و ما استفاده میکنیم از این بحثا و دوستان خوب تقریر میکنن و ما از این تقریر و ارجاعات و اینا استفاده میکنیم. آقای دکتر بحرینی مثلا نماینده مشهد، خوب اقتصاددان خوبی، طلبه فاضلی است، میگه من گوش میکنم، بحثا رو پیگیری میکنم، مرتب گوش میکنم و این نظم و ترتیب و ارجاعات. و نجف رفته بودیم سر قبر محقق اصفهانی، دیدم چهار تا طلبه اومدن سلام علیک کردن و گفتم ما استفاده میکنیم دوستان این ارجاعات و اینا، و اصرارم داشتن اگر به زبان عربی هم این متون برگردانده بشه خوبه. یکی از آقایون میگه من فارسی خیلی خوب نیست، به زحمت اینا رو علی حال دوستانی تقدیر میکردن، ما هم از دوستان دستن در کار در این امر تقدیر میکنیم. اما حالا اینا که دو سه نکته تقدیریه بود نسبت به تلیعه ماه مبارک رمضان اعزه، من یه عرایز مختصری رو اشاره می کنم. اولین نکته اهمیت ماه مبارک رمضان هست و این که واقعا دوستان مترقب لحظه به لحظه برای ورود به این ماه عظیم و بزرگ باشی. شما این جمله آقا امام سجاد علیه السلام رو ببینید، اللهم وعلهمنا فضله و اجلال حرمته. خدایا به ما الهام کن فضیلت ماه مبارک رمضان، خودمون نمیتونیم درک کنیم. اجلال حرمت این ماه رو تو به ما عطا کن، تو به ما الهام کن. ابو سعید خدری میگه پیغمبر در تلیعه ماه مبارک رمضان میفرمودن سبحان الله ماذا تستقبلون و ماذا یستقبلون. سبحان الله علامت تعجب، مردم مازا تستقبلو و مازا یستقبلو. امام باقر علیه السلام خطبه حضرت امیر رو بازگو میکنن در تلیعه ماه مبارک رمضان. این جمله خیلی عجیبه. حضرت میفرمودن حضرت امیر ان فضل شهر رمضان على سائر الشهور كفضلنا اهل البيت على سائر الناس. قیاس اهل بیت به سایر مردم چه قیاسیه؟ اینه تراب و رب و لربا. حضرت امیر میفرماید جایگاه ماه رمضان نسبت به سایر ماه‌ها مثل جایگاه ما اهل بیت در بین مردم. بعضی بزرگانی که چشمشون باز بود گاهی اینجوری میگفتن، میگفتن گاهی یک نسیم رمضان اگه به دل انسان بنشیند همه عمر آدم رو متحول میکنه. نسیم رمضانیه. نگفتم یه وقتی که ملک التجار تجار تبریز که ملک التجار ایران بود یک پسر داشت، پسرش ماه رمضان برد به عقبات، یک نفحه رمضانیه به این پسر خورد. باباش پولدارترین تاجر ایران، گفت بابا میخوام برم طلبه بشم. گفت من یه پسر دارم، همه یه اموال او باید اداره کنم بعد از من. گفت بابا نمیخوام، اون چه من اینجا دیدم، من میخوام طلبه بشم. با اصرار التماس پورت طلبه شد. همه ثروت رو ملک التجار تبریز در اختیار پسر برادرش گذاشت. اون پسر طلبه ملک التجار تبریز شد آیت الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی، شد صاحب المراقبات، شد کسی که حضرت امام قدس الله روح و زفیه گفتم آج احمد آقا گفتن روزی که آمدن قم بعد از تبعید در حرم بعد از زیارت گفتن شیخان کجاست؟ گفتیم آقا مردم منتظرن، میلیون ها نفر آمدن صحبت کنن، شیخان کجاست؟ گفتیم آقا اینجاست. آمدن نشستن سر قبر میرزا جواد آقا ملکی، گرد و غبار گرفته بود، تحت الحنک عمامش رو باز کرد، با تحت الحنک عمامش گرد و غبار سنگ قبر میرزا جواد آقا ملکی تبریزی رو قاصد روح الله تمیز میکنه. دستمال دادن آقای دستمال، فهمون نه تحت الحنک عمامه من باید قبر یادم رو تمیز کنه، سنگ قبر رو. یک نسیم رمضانیه به یه بچه پولدار خورد، همه چیز رو رها کرد گذاشت شده میزا جواد آقا ملکیه تبریز. خیلی مهم ماه رمضان. و حالا عناوین نیست، من وارد این عناوین خیلی الان نمیشم. اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفر. همه فیوزات آسمان به زمین یکی از این ستاست، یا برکت یا مغفرت یا رحمت. تو ماه رمضان همه اینها رو خدا نازل میکنه به مردم، همه برکات میاد. وقت ما اگر این آمادگی برای مهمانی خدا پیدا نکنیم، بارها گفتم مثل اون مریضیه که یک سفره غذاهای مرتب براش آماده کردن، دعوتش کردن، سر این سفره میاد مینشینه به این غذا نگاه میکنه، غذای خیلی خوبی شیرینه، من که قند دارم نمیتونم بخورم، به اون غذا نگاه میکنه عجب غذایی، ولی من چربی خون دارم نمیتونم بخورم، به اون غذا نگاه میکنه میگه من فشار خون دارم نمیتونم بخورم، سر سفره مینشینه ولی بی نصیبه. نکنه ما ماه رمضان اینجوری باشیم، یعنی اگه آمادگی روحی پیدا نکنیم بیماری های مختلف باعث بشه همه این فیوزات که نازل میشه هیچ چیش به ما نرسه. خب این اهمیت این مهمانی، آمادگی برای ورود به این مهمانی، آداب این مهمانی، بهترین شبهای این مهمانی، اینا خب بحثاییست که میشه در کنارش حرف زد، نه در این فرصت کوتاه. دو تا محور مهمه برای توضیح برای مردم. یکی محور قرآن، لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان. اینجا باید بحثای مستوفایی کرد، قرائت قرآن، تدبر در قرآن، ثم تفسیر قرآن، چه جور به چه شکلی با چه ابزاری. ولی از قرائت و تدبر شروع کنیم تا به تفسیر برسیم. خب اینجا حرف زیاده، باز نمیخوام بگم. محور دوم دوستان، به مناسبت این که در این ماه شهادت مولای ما امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام است، توجه مردم رو به اهل بیت، توجه درست، تبیین برای جوانان. مسئله توجه به اهل بیت شخص پرستی نیست که بعضی اینجوری تلقی کردن. چرا به گزارش اندیشمندان اهل سنت 6 ماه پیغمبر هر روز قبل از فجر میامد دستاشو علا عتبه باب خانه امیر مؤمنان میگذاشت، فریاد میزد السلام علیکم اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. چه خبر؟ واقعا برای چیست؟ به نسل حاضر باید تفهیم کرد به جوانها که چرا شیعه در 14 قرن این همه اسناد و مدارک جمع میکنه، حدیث بدع و دعوه و اخوت و معاذره و وصیت و قدیر و سخنرانی های صدیقه طاهره بر سر چه مسئله ایست؟ یه مسئله منقرض شده، یعنی یه مسئله ایست که زنده است. این مسئله باید تبیین کرد فلسفه امامت رو، امامت و وصایت هسته اصلی فلسفه اسلام است. همه شؤون و مصالح اسلام بستگی به امامت داره. اینو باید با زبان روز برای مردم تبیین کرد، خصوصیات ائمه رو بیان کرد. از جمله این موضوعیت داره که عرض میکنم. ببینید، حاکمیت شیعی، حاکمیت امیر مؤمنان علی علیه السلام، هسته اصلیش مبارزه با ظلم است. هسته اصلیش عدالت است. همه دلدادگی‌های عالمیان و خضوعشون در مقابل مولای ما به این خصوصیت برمیگرده. مبادا به خاطر اغراض این پاکش کنیم. من متاسفم در این زمینه نمیتونم، الان فرصت نیست بحثی بکنم. بعضی از بی سوادهایی که میخوان دفاع از حاکمیت اسلامی بکنن، بعضی از ضعفهای حاکمیت اسلامی هست، این بی سوادا تقلید میکنن. آقا زمان امیرالمومنین هم همینجور بوده، اون زمان هم همینجوری بوده. میفهمن دارن چی کار میکنن؟ واقعا تاریخ خوب مطالعه کردن؟ ما حکومت معصوم رو سیاه نمایی کنیم به علت اینکه ضعف داریم اینجا؟ خب ما ضعفمونه، عیبی نداره. مگه ما معظم رهبری نفرموده ما نگاهمون اونجا سوی نرسیدیم به اونجا، باید برسیم به اونجا. ولی نباید یه سری نقص های اینجا رو توجیه کرد که آقا بله در زمان حاکمیت از امیر همین حرفا بوده است. چه خبره؟ میدونید آسیبش چیه؟ میدونید بچه تحلیل هایی میذارن روش که نمیخوام اونا رو الان اشاره بکنم. ما باید به این خصوصیت حاکمیت مولا امیر مؤمنان روشن بر این مردم اشاره کنی. و الله لأن ابیت علی حسک السعدان مسعدا او اجر فی الاغلال مصفدا احب الی من ان القى الله برسوله یوم القیامة ظالما لبعض العباد. این تئوری حاکمیت مولاست. به خدا قسم اگر منو برهنه شب تا صبح روی خار مقیلان بگذارم. حسک سعدان بعضی تفسیر میکنن به خار مقیلان، خاریست که همه مدوری که همه جنبهاش ایزا داره، اگر رو پشم یک گوسفند بیفته استراحت رو از اون میگیره. حضرت میفرماید به خدا قسم اگر سر شب تا صبح برهنه من رو خار مقیلان بگذارم، اگر بدن برهنه منو به زنجیر بکشن، دستارو به گردنم ببندن، پاهامو ببندن، رو خار مقیلان بکشن، آسانتر از این است که فردای قیامت خدا رو ملاقات کنم ظلم به این بنده خدا کرده باشه. اینا رو نگیم. فلسفه حاکمیت اسلام اینه، فلسفه حاکمیت حضرت امیر اینه. شما ببینید این جملات و اون جریان آهن گداخته‌ای که با عقیل حضرت به کار بود، یا شما ببینید در خطبه دیگری امیر مؤمنان علی علیه السلام یک حلوا برش آورده. حاکمه، مردم اهدافی دارن، آقای طبق حلوا هدیه براتون آوردی. نپذیرون. بعد خطبه ای خون و اعجب من ذالک طارق ترقنا به ملفوفت فی وعائها و معجونت شنعتها کانما عجنت بریق حیت او قیعتها. یه فرد دیگه علی رو میخواد فرید بده، یه معجون آورده که وقتی علی نگاه میکنه گویا این معجون با آب دهن مار ترکیب شده، گویا ماری چیزی خورده است و نتونسته هضم کنه است و پی ریخته است و از اون پی ریختن اون غذای مار این هدیه رو درست کردن، این حلوا رو درست کردن برای علی آورده که با این هدیه علی رو فریب بده. فقلت اصلته ام زکاته ام صدقته فذالک محرم علیها علینا اهل البیت. فقال لا ذاک ولا ذاک ولا ذاک ولکنها هدیه. نمیارم که شما نزدیکای انتخابات که میشه نمیان بعضیا دور بر ما نمیان دیگه، نه آقا ما عاشق چشم ابروی شما هستیم، آقا خواهشن این یه میلیاردم بگیرید، 500 میلیونم بگیرم، نیاز از حالا خواهش میکنم آقا جان چی هدیه است؟ خب پیغمبر هدیه قبول میکرده، ما هم هدیه قبول میکنه. اینجوریه. و حضرت میفرماید فقلت حبلت کل حبوب عن دین الله اتیتنی لتخدعنی امختبتون انت ام ذو جنت ام تهجر. دیوانه ای تو؟ مغزت کنتاک کرده علی رو میخوای اینجوری فریب بدی؟ وقت بعد حضرت میفرماید والله لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاک علا ان اعصی الله فی نملت اجلبها جلبس شعیرت ما فعلت. به خدا قسم اگه اقالیم هفتگانه دنیا رو مشتری و زحل و ماه و قمر و ارض و بما تحت افلاک آبا، همه ثروتی که درش هست همه اینا رو تقدیم علی کنن، یه ظلم ازش بخوان، نه ظلم به انسان، ظلم به یک حیوان، اونم ظلم به یک مورچه، بگن یا علی همه این جهان رو به دادیم، یه پوست جوی رو این مورچه تو دهانش گرفته به لانش میبره از اون بستان، والله این کار رو نمی کنه. آقا ممکنه کسی بگه یه عربار بزنیم بگن آقا خب این حاکمیت ما این ظلم همی، نه اینا عیب نداره، ما اون قله رو نشان میدیم هر جا مسئولین ما کوتاهی دارن بدوم خودشون رو با این قله برسونن، نمیتونیم که ما قله رو نگیم برای مردم که قله اینه، وقت اینه که دلدادگی میاد. بوالسلامه مسیحی 3075 شعر ملحمت الغدیر، چکامه غدیر، و آخرش یا امیر الاسلام حسبی فخر اننی من کمال اون اصغریا جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا انا من يعشق البطوله والالهام والعدل والخلاق الرضيا فاذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا يا سماء اشهدي ويا ارض قري واخضعي انني ذكرت عليا. اینا رو بگه بر مردم، اگه دلداده مولایی، مولای ما این است. خب یه نکته مهم دیگه هم اینجا در ماه مبارک رمضان، رفقا توجه به ادعیه اهل بیت است. اینجا هم دیگه وقت گذشته، آقا دعاهای اهل بیت مفتاح الرحمه و مصباح الظلمه است، کنوزی در این ادعیه است. روایات اهل بیت خطابش به مردمه، لذا غیر از روایات احکام اهل بیت کلم الناس علی قدر عقولهم است. شما ببینید روایات اعتقادی رو یکی یک سوال میکنه، امام یه جور جواب میده، دیگری جور دیگه جواب میده، علاقدر عقول مردم این حقایق بیان میشه، ولی در ادعیه مخاطب اهل بیت خداوند است. ببینید چه حقایقی اونجا بیان میشه، حیف نیست خودمون از این حقایق فیض نبریم، دیگران رو به این حقایق نزدیک نکنیم. رفقا ما هم یه کمی، بعضیاتون شاید خیلی بیشتر از من، ما هم یه کمی مصباح الانس و تمهید القواعد و خصوص الحکم و شرح خصوص قیصری و ما هم یه کم اینا رو دیدیم، یه جاهایی رو نگاه کردیم، همه اینا رو جمع کنید یه قسمت از دعای عرفه امام حسین رو بگذارید، همه اینا رو جمع کنید یه قسمت از ادعیه صحیفه سجادیه رو کنارش بگذارید، ببینید چه خبر. ماه رمضان ماه دعاست، هم خودمون آشنا بشیم با ادعیه، هم مردم رو با ادعیه آشنا کنیم. دوستانی که کلاس دارن حالا وقتشون نیست، 3-4 دقیقه دیگه من میتونم تشریف ببرم، آقایون اگر تدریسی بعضی دارن اینا، رفقا ادعیه اهل بیت مهم، آشنایی با این ادعیه حقایقی به انسان میده. ما بعضی از علمای بزرگی داشتیم از مسیر توجه به ادعیه چنان چشمشون باز شد. یه وقتایی عرض نکردم مرحوم آیت الله العظما میلانی و اون جریان پرخسار بلون و دعای ابو حمزه سومالی و در اون جریان جراحی ایشون، اونا رو نمیخوام بگم، ولی مرحوم آقای میلانی ارتباطش با ادعیه شخصیت ویژه‌ای ازش ساخته بود. من این قضیه رو یکی دو بار گفتم، دیشب ساعت 2:30 شب بود یه نوشتم و پیدا کردم، گفتم از روی نوشته این دفعه دقیق بگم. ما یه وقتی رفتیم یزد، سخنرانی برای روحانیون حج و عمره و اینا جمع کرده بودن و آقای نواب و بعضی از آقایون، سالهای خیلی دوره. من هر جا میرم معمولا میگم از این علمای پیر مردی که دیگه جهانیست بنشسته در گوشه‌ای و مردم خیلی خبر ندارن چه خبره، اینا رو پیدا کنید که ما بریم سراغ اینا یه استفاده ای از اینا بکنیم. یه از گفتم آدم اینجوری، گفتن آقای فلانی گفته میشونه دیدم قبلا، یک دو نفر گفتم اینا رو دیدم. یکی از آقایون گفت آقای دعایی هست، واعظی بوده، پیر مردیست ولی آدم روشن ضمیری، برادر این آقای دعایی که مسئول روزنامه اطلاعات بود. رفتیم منزلش، من اون صبحش تو به جمعهش یک صحبتی برای روحانیون راجع به مهدویت و اینا داشتم، بعضی شبهات مهدویت رو جواب داده بودم. رفتیم وارد منزل ایشون شدیم، خیلی پیرمرد تبدیل کرد، اون سخنرانی ما رو، حالا کسی بود پسرش نمیدارم، بستگانش اونجا بودن، تقدیر کرد و کجا درس خوندی چطور. من اسم مشهد و مرحوم آیت الله العظمى میلانی و بعضی اساتید اون رو بردم، منقلب شدیم، گاهی مطلبی از آقای میلانی دارم، گاهی ببینید دعا آدم رو به کجا میرسونه. وقتی ایشون گفتن من نوشتم این رو با همه خصوصیاتش، ایشون این نکته رو گفتن، گفتن بنده با آقای دکتر پاک نژاد نویسنده کتاب اولین دانشگاه و آخرین پیامبر به همراه چند نفر از رفقامون از جمله مرحوم دکتر رمضان خانی، من اینا رو نمیشناسم، آقای زائر الحسینی، یه جمعی بودیم رفتیم مشهد، شب رفتیم حرم، فردا صبح هم این دوستان گفتن بریم دیدن آیت الله میلانی. رفتیم منزل ایشون، دیدن ایشون، مرحوم آقای دکتر پاک نژاد دست و صورت آقای میلانی رو بوسی، گفت آقا من یه حاجتی دارم، حاجت مهمی، از خدا بخواید انجام بشه. آقای دعایی گفتن مرحوم آقای میلانی یه چیزی تو گوش آقای دکتر پاک نژاد گفت، آقای دکتر پاک نژاد منقلب شد، آمد بیرون، آقا زودتر بریم خونه، این دیگه چه آدمیه، سبحان الله، یعنی چه گانه خونه. گفتیم پیدا چه، گفتن بریم خونه بهتون بگیم. آمدیم گفتیم چه خبر، گفتن دیشب رفتم حرم از حضرت امام رضا خواستم، گفتم آقا توفیق بده به من یک کتابی راجع به مظلومیت امیرالمومنین بنویسم. صبح آمدم همین حاجتم رو به آقای میلانی گفتم، آقا دعا کنید یه حاجت مهم میدارم، خدا یه حاجت رو به من بده. آقای میلانی سر تو گوش من کردن، فرمودن او حاجتی که دیشب از علی ابن موسر رضا خواستی امام پذیرفتن، توفیق پیدا میکنی، یک کتاب راجع به امیر مومنان مینویسی و مرحوم دکتر پاک نژاد کتاب مظلوم گم شده در صحیفه رو نوشت. من واکاوی کردم، ارتباط عمیق مرحوم آیت الله العظمى میلانی با ادعیه اهل بیت، یه نفس، یه روح دیگری میشون داره. خب ماه رمضان است و دعای ابو حمزه صومالی، یه وقت نگفته ماشه فضل علی قزوینی از محققین درس مرحوم آخر، وقتی میخواست کفایه بگه دفتر ایشون رو میگرفت میگوام بدهم نگاه کنم چی گفتم قبلا کفایم بنویسم، میگو آقا ما زمانی رو درک کردیم 70 نفر از شاگردان مرحوم آخون در قنوت نماز شبشون دعای ابو حمزه صومالی میکنند. این ماه رمضان دوستان هم آمادگی برای ورودش پیدا کنیم، هم برای یک دیگر دعا کنیم، مظلومین غزه رو فراموش نکنیم. واقعا گاهی لقمه گلوگیر انسان میشه، آب نمیتونه انسان بیاشام وقتی میشنود میبیند وضعیت این مردم مظلوم. خب تو این زمینم وظیفه داریم، هم دعا کنیم هم روشنگری کنیم برای مردم. نسبت به مباحث انقلاب، دفاع از ولایت فقیه، مفهوم ولایت فقیه، مصداق ولایت فقیه، اینا هم از وظایف مسلمی است که همه ما داریم، دفاع مبرهن و عقلانی. انشاءالله دوستان رو به خدا می سپاریم
برای ما هم دعا کنید انشاءالله، ما هم اگر توفیقی داشتیم انشاءالله برای دوستان دعا میکنیم. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین. Thank you.